سلام عرض میکنم به چشمانداز خوش آمدید. در گفتگو با رهبران ترکیه، آلمان و فرانسه، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه شخصا آمادگی و شروط خود را برای مذاکره با اوکراین به منظور دستیابی به آتش‌بس اعلام کرد. برای بررسی این موضوع مهمان امروز ما آقای رجب سفروف، کارشناس مسائل بین المللی و مدیر عامل مطالعات ایران معاصر در روسیه هستیم. آقای سفروف، ضمن تشکر از پذیرش دعوت ما به این گفتگو، خواهش میکنم پیش از هر چیز بفرمایید که چه عواملی باعث شد که رهبر روسیه چنین چرخشی در موضعش صورت بگیرد.
ببینید، ما برنامه اون رو داشتیم که خودمون را از ناسیزمی اوکراین آزاد بکنیم، چون که با بهانه ناسیزم و با عامل ناسیزم دنیای غرب با سروری امریکا میخواست که واقعا هدف اول دنیای غرب با سروری امریکا روسیه را درگیری جنگ اوکراین بکنه با بهانه کریمی و دیگر و دیگر. دوم، اگر که این روسیه غرق این باطلاق نشود، با بهانه کاری انجام بده که درگیری های روسیه با اوکراین به جای برسه که حتی سازمان ناتو با این روبروی کشیده بشه. و
آقای سفروف، اجازه بفرمایید در واقع به عنوان یک کارشناس در این زمینه اظهار نظر بفرمایید، چون وقتی که شما میفرمایید نازیسم این غیر قابل قبوله برای افکار عمومی خارج از روسیه، ممکنه در تبلیغات دولت مسکو معنا داشته باشه، ولی در هر حال آقای پوتین اعلام کرده بودند که جنگ در اوکراین ادامه پیدا خواهد کرد تا رسیدن به اهدافش، ولی امروز این اهداف تبدیل شدن به شروط یک مذاکره، یعنی در واقع گفتگو. خب اگر میشد به این اهداف دست پیدا کرده از طریق گفتگو، چه لزومی به انجام جنگ بود؟
ببینید، اگر روسیه این اقدام را شروع نمی‌کرد، هیچ شرایطی برای مذاکرات پیدا نمی‌شد. شما اگر یاد داشته باشید، روسیه ما تقریبا 2-3 ماه آخر با تمام درهای جهانی، اروپا، غرب، همه جا دست زد که بیایید امنیتی روسیه را تامین بکنید، بیایید مورد مذاکره بریم، که من نگرانم از حرکت‌های سازمان ناتو، من نگرانم از سیاست‌های غرب، من از نگرانم از عامل‌هایی که به امنیت کشوری ما داره تهدید می‌کنه. ولی کسی به روسیه، به حرف روسیه گوش نداد. در اون صورت جناب آقای پوتین تصمیم گرفت که خودش باید امنیت کشور رو تامین بکنه. معنای اون رو نداره که راضی شدن روسیه با مذاکرات و نتایج مذاکرات معنای اون رو نداره که روسیه از اهداف خودش عقب نشسته و این مذاکرات میتونه اون هدف رو نزدیکتر بکنه. یه طرف مقابل میتونه اون هدفهایی که روسیه داشتن رو بپذیره. و برای همین هم شما فکر نکنید وقتی که مورد مذاکره میشه این از مجبوری شده یا هدفهای اصلی که برای این اقدام بود اون عوض شده. نه، من فکر میکنم که روسیه به خودش نمیتوانه اجازه بده که عقب بنشینه. عقب نشیندن روسیه این یک نکته ضعف حساب میشه از نکته نظری و دیدگاه های غرب، و اونها کاملا دیگه به جای میرسن که وقتی اون رسیده که هم روسیه را و هم آقای پوتین را نابود باید کرد.
بله. آقای سفروف، بیشتر از 3 هفته بعد از آغاز جنگ، آن هم میان دومین قدرت نظامی جهان و یک کشور ضعیف، اوکراین ضعیف‌ترین کشور در واقع اروپایی است، پیشروی از سوی ارتش روسیه صورت نگرفته، حتی تداوم ارضی در شرق اوکراین توسط ارتش سوریه صورت نگرفته. بر اساس برآوردها، حتی اگر منابع رسمی در مسکو اعلام نمی کنند، هزاران سرباز روس کشته شدند و 50% ارتش در واقع روسیه درگیر این جنگ، و به گفته کارشناسان ادامه این وضعیت قابل دوام نیست. شما فکر میکنید که آیا این عوامل اثر داشتن در تصمیم گیری آقای پوتین؟ فشار افکار عمومی جامعه مدنی روسیه چطور؟ و حتی فشار محافل قدرت چطور؟
ببینید، البته اون چی که در نظر گرفته شده بود و اون استراتژی که در کرملین تهیه شده بود برای عمل اقدام درگیری با اوکراین، البته واقعیت ها کمی فرق میکنه. برنامه این بود که در مدت 3-4 روز حد اکثر یک هفته روسیه دولت را در کیف عوض بکنه، چون که واقعا این امکان را داشت. ولی وقتی که وارد این قضیه شد، دید که واقعا اوکراین یک کشور ضعیف نیست. 8 سال آخر تمام کشورهای غرب هر روز این کشور را با تحصیلات نظامی، با نقطه آخری تحصیلات نظامی میجهازیدن و اونا را آماده کرده بودن برای جنگ خیلی بزرگ برای روسیه. الان ما میبینیم که این برنامه های در مورد غرب بوده. این یک عاملی بود که ما با اون روبرو شدیم. دوم، ببینید، ما با اوکراین به هر حال با یک دیدی دیگر نگاه میکنیم که اوکراین ها اصلا این برادران ما هستند و مردم عادی نباید آسیب ببینه. شما اگر یادتون باشه، حتما که دیدید که جنگنده های ما اصلا نمیرن با شهرها و خیابونهای اوکراین بمباران بکنن.
موشک های روسیه مناطق مسکونی، حتی بیمارستان ها رو هدف گرفتن بعضن و این رو تمام رسانه های جهانی نشون دادن.
ببینید، رسانه های جهانی هدایت میشن از چند مرکز اصلی غربی با سروری امریکا. اونی که شما میبینید از واقعیت ها کاملا فرق میکنه.
بله.
و اصلا موشک های روسی با خیلی خیلی احتیاط شلیک میشن که واقعا به یک نفر مردم عادی اوکراین آسیب نرسه. و اون بیمارستانی که شما میگید و مقام مسکونی که شما میگید در اصل یک صحنه سازی بود و در اون مسکن نظامیان اوکراین قرار گرفته بودن، مردمی عادی خبری نبود. و در
آقای سفاروف، اجازه بفرمایید برگردیم به بحث اصلی. اصلا این جزئیات رو که مورد مناقشه میتونه باشه و غیر قابل پذیرش برای افکار عمومی کنار بگذاریم. شما فکر میکنید که بعد از این ناکامی، به هر حال ناکامی است، 3 هفته بعد از جنگ امروز آقای پوتین خواستار مذاکره برای رسیدن به اهدافشه، شما فکر میکنید که چه ارزیابی میشه داد در مورد آینده سیاسی خود آقای پوتین و موقعیت روسیه در صحنه بین المللی؟
ببینید، ما دقیقا به یه جایی رسیدیم که سرنوشت روسیه و سرنوشت جناب آقای پوتین داره حل و فصل میشه و مذاکرات اون مذاکره میتونه باشه که روسیه به هدفهای خودش برسه. بار دیگر میگم که روسیه هرچی خواهان مذاکرات است که این جنگ را هرچی زودتر قطع بکنه، مردم زیان نبینن، در وقتی که چنین یک جنگ با پر اش صورت بگیره خواه نخواه خیلی ها آسیب میبینن. بنابراین ما در اینجا در اون هستیم که این هدف هایی که برای این اقدام ما در نظر داشتیم باید توی اون مذاکرات پذیرفته بشه. وارد دیگه میگم که اگر این جنگ نمی بود، هیچ کس حاضر نبود که با ما مذاکره بکنه. ما 3 ماه درهای جهانی را کوبیدیم، کسی حرفی ما را اصلا نشنید. الان واقعا دنیای غرب به هراس افتاده، چون که اگر واقعا کیف سکوت بکنه، کشورهای اروپایی خیلی و خیلی ناراحت میشن و به تهلکه میافتن که اگر کیف رو که روسیه بگیره، براحتی میتونه دستش رو به کشورهای اروپایی هم دراز بکنه و اونها اصلا نمیتونن کاری رو انجام بدن. و نکته دومی که برای غرب و دنیای اون بر خیلی خوشایند نیست، اگر کیف را روسیه بگیره و
خب نتونسته بگیره. آقای سفروف، 3 هفته است از جنگ گذشته، حتی محاصره کیف صورت نگرفته. خب این نشان دهنده که در واقع هم مقاومت پیش بینی نشده از سوی مسکو، از سوی در واقع ارتش و مردم اوکراین، و هم در واقع دست کم یا دست بالا گرفتن قدرت نظامی روسیه در این حمله.
جناب آقای اعتماد، شما باید به نظر بگیرید که این یک تاکتیک جدید روسیه هست که شهرهای بزرگ اوکراین رو در معاصره بگیره که با اونها نتوانن کشورهای خارجی کمک تحصیلاتی و کمک‌های دیگری رو انجام بدن که اونها خودشون با در یک روز به جایی برسن که دیگه هیچ علاج امکان مقاومت رو نداشته باشن. این یک. دوم، مطمئناً این اقدام نشان میده که سازمانی که ناتو که درست کرده بودن و اون یک مشتی آهنی کشورهای غرب با سروری امریکا بود و کسی اصلا جسارت صرف زدن و نگاه کردن به بالا نداشت، نشان میده که سازمان ناتو اصلا سازمانی نیست که همه کار باشه و روسیه براحتی با وجودی همه امکانات ناتو میتونه برنامه خودش رو پیاده بکنه که این ضربه خیلی سخته و ایمیج و آبروی سیستم نظامی و تجمهومی غربی که اصلا غربی با این رو
میخوان. آقای سفروف، شما فکر میکنید که چقدر حقیقتا جدیست این پیشنهاد مذاکره از سوی آقای پوتین؟ آیا این هم تاکتیک است؟ چون در آغاز میگفت قصد جنگ به اوکراین ندارم، داریم در حقیقت رزمایش برگزار میکنیم در خاک خودمون، ولی خب بالاخره حمله شد، هم از خاک اوکراین، هم به ذرت میگم هم از خاک بلاروس و هم از خاک روسیه. آیا این بار هم تاکتیک است پیشنهاد مذاکره از سوی آقای پوتین به گمان شما، یا حقیقتا این پیشنهاد جدی است و مسکو قصد دارد پایان بدهد به جنگ؟
مسکو از اولی کار اصلا این جنگ را نمیخواست. ما را شما مجبور کردید. ما را مجبور کردید که به این اقدام دست بزنیم. برنامه های غرب اینجوری بود که اگر ما این کار را نمیکردیم، دو روز بعد از این شما با کریمی حمله میکردید. و ما دیگه درگیری کارهای خیلی جدی میشدیم. و اونجا خیلی هزارها شاید میلیون ها نفر کشته میشدند. بنابراین پیشنهاد مذاکرات را ما از اول این اقدام داده بودیم، بعد در روز دوم این را دادیم که بیاید بنشینیم با شما دولت را عوض بکنید، تضمین نیترال را بدید، اصلا دیگه برنامه های اون شرق اوکراین را باید بپذیرید و دیگر اوکراین را نخواست. اوکراین که اصلا حالا خودش اصلا کاری را نمیتونه انجام بده. با جناب آقای اعتماد، اوکراین الان مدیریت خارجی داره، اوکراین از واشنگتن اروپا مدیریت میشه، این رهبران اوکراین اصلا یک لیوان آب را بدون اجازه
خب واشنگتن. شما فکر نمی کنید با همین آقای سفروف، شما فکر نمی کنید با همین توصیفی که خودتان می فرمایید، ولادیمیر پوتین در تله افتاد، در تله اوکراین، در تله‌ای که به اصطلاح غرب به گفته شما برای او تنیده بود؟
آره، واقعا این یک نمون بود که ما از یک بلا خودمون رو آزاد کردیم و بلای دیگه گرفتار شدیم. الان جنگ بین روسیه و اوکراین نیست. در حقیقت واقعیت ها اینه که ما با تمام دنیای غرب، با سروری امریکا، با امکانات کشورهای عربی، حتی با کشورهای آسیایی و تمام دنیا داریم جنگ بکنیم و اینها هم اومدن پشت پرده تمام امکانات خودشون در اختیاری دولت اوکراین گذاشتن، تمام سرویس های تحصیلاتی و امکانات بروز رو در اختیار اونها از ماهواره سرکله تا هاپوهای بدون سرنشین. و از همه مهم اینه که از اون بر این کار رو انجام دادن، از جای دیگه تمام امکانات ما رو ایزولیشن کردن و بلاک کردن و همه ما رو تحریم کردن و دیگر و دیگر. بنابراین ما الان با جنگ با اوکراین نیستیم، طرف همون اوکراین نیست، طرف همون تمام دنیای غرب با سروری امریکاست و اون جایی که شما نشسته اید یک سرباز خیلی مهم و کرتاب پیشتاب این سیاست هاست که ما از اون داریم هر روز زیان میبینیم.
بله، بسیار بسیار از توضیحات شما سپاسگزارم آقای رجب سفروف. یک بار دیگه تشکر میکنم از شما، از اینکه دعوت ما رو برای این گفتگو پذیرفتید.